بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در این رابطه بود که چگونه می توانیم از نیستی هایی که هست نما هستند عبور کنیم و عمرمون رو صرف اونها نکنیم که فرصت از دست بره ولی رجوع به وجود و رجوع به حقایقم محقق نشده باشه. خود متن گویاست که بحث تا کجا رسیده است. اگه صفحه 241 رو ملاحظه بفرمایید، در پاراگراف سوم میگه که تا حال بحث در این قسمت بود که بفهمیم نیستی ها به چه صورت های نیستی ها به صورت های مختلف چهره هستی به خود میگیرند. رمز و رموز قضیه دقیقا در همین جاست که ما بشناسیم چطوری نیستیست، نه اینکه فکر کنیم که هستیست. خیلی چیزها نیستیست. اینقدر انبیا و اولیا آمدن گفتن بابا ثروت به خودی خود نیستیست. چه فرقی میکنه یه خورده سنگ شما تو جیبتون بگذاریم یا طلا تو جیبتون بگذاری؟ ذاتن که فرق نمی کنه. اگرم فکر میکنیم که حوائجتون با طلاها برآورده میشه، این هم انبیا و اولیا اومدن گفتن که خداوند زمینه برآوردن حوائج حقیقی رو فراهم میکنه. شما کافیست که تکالیفی که در این زمین دارید رو انجام دهید. حالا این مثال بود که نیستی های هست نماز، همینطور بحث و گسترشش بدیم با انواع نیستی ها روبرو میشیم و هنر ما اینه که بتونیم این انواع نیستی ها رو بشناسیم، با هر شکلی که میخواد بیاد ذاتش رو گم نکنیم که نیستیست. میگه که تا حال بحث در این قسمت بود که بفهمیم نیستی ها به صورت های مختلف چهره هستی به خود میگیرن و عمر ما را مشغول خودشان می کنند. این نکته مهمی است. و بعد از مدتی متوجه می شویم هیچ چیزی نداریم، چون رجوع به نیستی که هستی نمیاره که. اگر انسان از این موضوع غافل شود و نتواند علت احساس پوچی ها را تحلیل کند، تقریبا نیستی ها خلاصش می کنند. هم باید فهمید که نیستی ها چه چهره هایی دارند و هم باید فهمید که این نیستی ها نیستی می آورند، نیستی هستی نمی آورند. زمینه زیادی در زندگی ها برای فهم این هست. بعضی ها دیدین میگن اگه مثلا این خونمون رو اگه خونه دار بشیم دیگه خیلی راحت میشیم. خب پس بعد تعجب میکنن که چرا خونه دار شدن ولی هنوز اون حالات هست. به قول آقای مهاتما گاندی در کتاب بسیار خوبش تحت عنوان این است مذهب من، میگه راز این قضیه چیه که هرچه سرعت آمد وقت کم شد. در صورتی که باید قاعدش تن عکسش باشه دیگه، اگه شما زودتر میرسین به خونتون خب پس باید یه مقدار وقت بیشتر بیارین. میگه چرا در هر تمدنی در هر کشوری که وسایل اومد که سرعت رو اضافه کرد وقتا کم شد. مسئله مهمی سعیم کرده است جواب بده، حالا در اون محدوده ای که اوشون بحث کرده شاید مطلب کافی نباشه برای جواب، ولی تو این دستگاه برید که مگر سرعت که زیادتر شد به کجا آدم میره؟ مگه اون حقیقت دوره که بدویم پیداش کنیم؟ حقیقت که از همه چیز به ما نزدیکتره. پس هر جا سرعت آمد هدف وهمی در میان است. جدیست مسئله. خب شما نمونهش رو ببینین، انبیا و اولیا چرا اینقدر در آرامش و طمأنینه؟ خب برای اینکه چیزی را انتخاب کردن که نزدیک است و حقیقتاً اون چه که ما باید انتخاب کنیم که نزدیک است. پس ببینید سرعت به اون معنا که تحت عنوان شتاب البته ما منظورمونه در فرهنگ دینی نیست، این سخن مشهور نبی الله صلی الله علیه و آله. که می فرمان التعنی لله و العجلت للشیطان. تعنی یعنی اون چه که می خواهی پیشت است، پس دیگه شتاب و عجله نداری. شیطان است که هدفش رو چیزی غیر حقیقی قرار داد، خب حالا میدوه که برسه. خب و غیر حقم که چیزی نیست، پس هیچ وقت نمیرسه. چرا؟ اون چیزی که این برای خودش هدف قرار داد که نیست در عالم. حالا با این دید نگاه کنید ببینید انسان در واقع با اهدافی که حقیقی نیست عمرش رو خلاص میکنه، نیستی نیستی میآورد. فرهنگی که گرفتار شتاب شد فرهنگی است که از اهداف حقیقیش محروم میشه. وظیفه است، تعجب نکنید، در حد وظیفه است. یعنی حتی اگه دقت دارین دیگه، وظیفه این بود که حضرت امرؤاس رو تعقیب کنن بکشن، بعد که دیدن این یک کار زشتی کرد که لازم بود دیگه حضرت روشون رو برگردونن، خب برگردوندن. چون وظیفه بود اینا بکشن نه هدف بود. خب حالا که وظیفه دیگه اومد وسط، نه شتابی نه عجله ای به حکم وظیفه تعقیب کردن، به این معناست که ما تو دل وظیفه ایم. آنی که وظیفه دیگه اومد میبینید اون تعقیب ادامه پیدا نمی کنه. به حکم وظیفه یه وقت آدم یه حرکتی داره، اون غیر اینه که گرفتار و هدفهای وهمی بشه و پوچی نصیبش بشه. پس رابطه این دوتا رو انشاءالله در این پاراگراف داشته باشید که نیستی ها هست نمایی اگه کردن پوچی نصیب آدم میکنن. میگه در این صورت نباید کسی جز خودش را ملامت کنه. به نظرم در حدی در بحثای گذشته روی موضوع موندیم که گاهی من تصورم این بود که دوستان کسل بشن از تکرارهای ما، که چرا اینقدر هی تاکید میکنیم چهره های نیستی را تحت عنوان فعالیت های غیر قدسی و شبه قدسی و اینا مطرح کنیم. خب برای اینکه چهره های بسیار زیادی دارد این نیستی ها که انسان ها گاهی متوجه نیستن. از طرفی یه وقت است که آدم میدونه که این بازیه. خب بازی وقتی بازی شد که طور نیست آدم بازی هم بکنه. خطر از اونجاست که نیستی رو هستی گمان کنه و انتظار هستی ازش داشته باشه، اون پوچ بسیار کشنده است. میگه تو خود اسلام میگه بازی کن، لذت ببر، اما فرهنگش فرهنگیست که میگه آقا رجوع به حق هدفت باشه. در کنار رجوع به حق خب طور نیست آدم یه بازیایی یه نشاطهایی هم داشته باشه. مطلب رو با هم ادامه میدیم انشالله خدا کمک کنه. نکته ظریفی درش هست. وقتی وجود رخ می نمایاند، اینا میخوایم بحث کنیم، میگه وقتی نیستی ها را با چهره های مختلف شناختیم و توانستیم آنها را نفع کنیم، یعنی فریبمون نداد. بالاخره آدم خونه میخواد، پول میخواد، اما فریبمون نده که این پول اگه نبود ما بدبخت شدیم. نه، ما یک نیازی داریم زیر این آسمان برآورده میشه به شکلی. وقتی که توانستیم آنها را نفی کنیم، نفی کنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه اصالت براش قائل نباشیم، حق ندانیم، رجوع بهش به معنای رجوع به حق نکنیم. میگه وقتی اینطور شد مقابل آن یعنی هستی رخ می نمایاند. این بسیار مهمه. یعنی لازم نیست ما دنبال هستی باشیم. هستی یه مطلق حضرت حق واسع اون علیم در صحنه است. حجاب نیستی ها نمیذاره که ما حق که جلوه تام داره درو باش رو برو بشیم. تمام بحث امروز انشاءالله و به لطف الهی جلسه آینده رو همین یه نکته است که این یعنی چه که اگر که نیستی ها رو شناختیم و نگذاشتیم حجاب ما بشه، اگه این کار کردیم دیگه خود حق رخ می نمایاند. اصلا این حق چیه که رخ می نمایاند؟ میگه یعنی هستی رخ می نمایاند که من آن هستیم که به دنبالش بودی و در نتیجه خواهی گفت آن که عمری در پی اومی دویدم کو به کو، ناگهانش یافتم با دل نشسته رو به رو. یه مسئله اساسیه که چطور شد که این همه بودشا من نمیدیدمش. از خودتون حالا بپرسین، ان غیب بیشتر حاضر است در این عالم یا این دیوار؟ خب ببینید غیب که الانه، مثل حالا من شما الان پیش شما بیشتر هست یا تن شما بیشتر پیش شما هست؟ و تن من که خیلی از من دور است. این دست من، من من خودم هم دست من یه وسیله است. نسبت من با دست من ابزار است، مثل این لیوان است و من. اما نسبت من من با من خود منم. خب من من جنبه غیبی منه، اما تن من جنبه غیر غیبی منه. و وقت غیب عالم الان به کدوم بعد من متصل است؟ به غیب من. پس نزدیکترین حقیقت الان به من ملکوت است. و وقت تمام ملکوت عالم هم که به یدهی ملکوت و کلش هست، سبحان الذی بیدهی ملکوت و کلش. ببینید چقدر رابطه انسان با خدا نزدیکه، به شرطی که درست بره جلو. خب حالا داشته باشید این نحو حضور و نزدیکی از کجا از دست رفت؟ از این که ما غیر رو، حجاب رو بهش اصالت دادیم. اون غزل بسیار مشهور حافظ فوق‌العاده است، اون غزل که از آخرش میگه جمع‌بندی میکند که بیدلی در همه ایام، بیدلی در همه ایام خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. نباید در دستگاه خودش معنی کنیم، خیلی سخت میشه اینجوری بخند تو دستگاه علم حصولی معنا کنیم. میگه گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گم شدگان لب دریا میکرد. خیلی حرف عجیبی است. گوهری که از صدف کون، از صدف کون، همه عالم صدفه. حالا این گوهر اومده بیرون داره نشون میده خودش رو، روخش رو. ما اومدیم به استاد فلسفه، ما خدا رو برای ما خیر ببینی ثابت کن. گم شده حافظ گم شدگان لب دریا رو کسانی میدونه که میخوان خدا رو ثابت کن. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کوب تایید نظر حل معما میکرد. تایید نظره ببینید که نگاه همو درست کرد. تایید معید میگه خدا معیدت کنه، قوتتون بده. نگاه همو درست کرد، حل شد. حالا بحثمون گم نشه، متن میخونم. حضرت ابا عبدالله به زهیر که دنبال راهی بود تا به آسمان معنا وصل شود، گفتن آن که میخواهی من هستم. کجا دنبالش میگردی؟ از شد بازم باید راجع به زهیر صحبت کنیم. این رابطه حضرت سید و شهدا با زهیر خیلی راز توشه است، خیلی بیش از این که ما اینجا بحث کردیم و میکنیم. همینقدر حساس باشید، عجیب است یه آدمی که اینقدر مواظب است که به حسین نزدیک نشد، بعد همچی که میاد در اردوگاه حسین این همه عشق بازی و حرارت و شور و راز اینا باید حل کنید تا ببینید که پیامی در واقع در کربلا برای امروز ما هست فوق یک حرکت ضد استکباری است. مسئله حرکت حضرت سید و شهدا زمین رو به آسمان وصل میکنه، خب معلومه هر استکباری نفع میشه. این سوال باز براتون باشه، این زهیری که سایه به سایه حسین میاد که یه وقت با حضرت روبرو نشه، بعد که روبرو میشه چی پیدا میکنه که این همه شور داره در شب عاشورا و روز عاشورا؟ که حالا بریم جلو، خود جملات زهیر کمک میکنه که بلکه من اون چه که فکر میکنم باید بگم را بتونم بگم. اگر کسی آفات نیستی ها را در زندگی بشناسد، اولین بحث همین است. اصحاب کربلا تا این رو نشناختن، اصلا کربلا رو نشناختن که بتونن کاراکترهای به درد بخوری باشن. کربلا شخصیت ها و کاراکترهایی دارد مخصوص خودش. اگر کسی آفات نیستی ها را در زندگی بشناسد، وقتی با هستی ها روبرو می شود به راحتی آن را می شناسد. وقتی مثل زهیر با امام که متذکر وجود حقایق است روبرو می شود، می بیند راست می گوید. عجب، همین بود که من می خواستم، که متوجه می شود امام علیه السلام از افقی دیگر سخن می گوید. حرف دقیقا تو همین خوابیده است و راه دیگری را پیشنهاد می کند. من دلواپس بسیاری از عزیزان هستم در کل کشور، عرض می کنم که جوانای بسیار دلزنده پر حرارت میرن ولی چون درست نمیرن سرشون به سعی میخوره، به بنبست میخورن و نمیشناسن بنبست را. این که میگه اول کتاب اگه یادتون باشه داستان اون دلاکی را گفتیم که به جای این که تیغش را تیز کنه و سر مردم را بتراشه میرفت گفتن بهش آقا چرا هنچی نمی کنی؟ گفت چرا هنچی کنم؟ یه خورده نون میخرم میخورم، مچم قوی میشه، بیشتر زور میزنم، با همین تیغ کنده کار میکنم. خب پوست مردم هم، پوست کله مردم هم میکن. مولوی اونجا قشنگ میگه، میگه که علتش اینه که ما متوجه نیستیم موش در انبان ما رخنه زده است، وزفنش انبان ما کم آمده است. رو تو اول دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. میگه تو اصلا مطلب رو نمیشناسی، تو بیراهه داری میری، هرچی هم بیشتر بری. گر ند موش دزد در انبان ماست، گندم انبان 40 ساله کجاست؟ قصه بنده از اینه که این راه بسیار زلال اهل بیت به اون معنی فوق‌العاده اگر هم رجوع بش بشه از نگاه دیگه بهش رجوع میشه، از نگاه خود اهل بیت اهل بیت دیده نمیشه. حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. متوجه میشود، یعنی میگه زهیر متوجه شد که امام از افق دیگر سخن میگه. کی زهیر اینا میفهمه؟ وقتی راه های دیگر را رفته است، شناخته است پوچی ها و بی سمری ها را. خدا کنه که ما خودمون را فریب ندیم، خودمون را فریب ندیم و راه دیگری را پیشنهاد می کند. در واقع حرف زهیر به حضرت ابا عبدالله این است که گرد جهان گردیدم، مهر بتان سنجیدم. بت خیلی هست که دل میبره، خوبان عالم دیدم، اما تو چیز دیگری. بنده سعی کردم این مسئله را در اون مقاله ای امام به نحوی برای دوستان عرض کنم. ببینید اون ما 4 جلد کتاب راجع به انقلاب اسلامی خدمت عزیزان داریم. آخرین کتابمون همون انقلاب اسلامی برون رفت از عالم غربی است. آخرین مقاله یا آخرین کتاب تحت عنوان ای امامه. خیلی تلاش شده است، نمیشد الفاظ برای اظهار حالت پوچی دنیای بی امام، بسیار ضعیفه، ساخته نشده. الفاظ برای علم حصولی ساخته شده است. پوچی احساس است. این بنده خدا آقای یونگر، ارنست یونگر در کتاب عبور از خط خیلی تلاش کرده است این پوچی که غرب داره تحت عنوان نیهیلیسم رو ترسیم کنه. تازه هایدگر اینا نقد میکنن، میگن نتونسته. ما در قبل از انقلاب، نسل ما منظورم خودم است و نسلی که من متعلق به اون هستم، پوچی خاصی به مغز استخوانمون رسید و این پوچی یه پوچی بود که آدم حس میکرد افق رجوع به حق بسته شده است. سعی شده است تو اون کتاب، تو اون مقاله این به اصطلاح تبیین بشه. برای همین هم اگه دقت کرد اونجا میبینید مقاله الفاظ ادبیش بیشتر از مقالات قبلی است، چون چاره ای نیست برای ارائه احوالات، مجبور میشه آدم به یه همچی الفاظی متوسل بشه. بعد اونجا سعی شده است بگیم فرهنگ حضرت امام فرهنگ رجوع به حق است. فرهنگ رجوع به حق یه مسئله سیاسی نیست که کسی انقلاب اسلامی را اصلا ظلمی که به مادران میخوان بکنن دشمنان این است که بیان مثلا اسلام و امامت و تشیع و انقلاب اسلامی و ولایت فقیه و اینا را به موضوع سیاسی تبدیل کنن، عملا از حقیقتش محجوبش میکنن. زهیر چون نیستی ها را شناخته است میفهمد این یه صدای دیگه است. تو همون مقاله هست که وقتی امیدوار هم شدیم با بنک امام، تصور کردیم این امید در اوج پوچیست و گرمای مرگ است و غروب چون شبیه طلوع است، این غروب بشریت است، طلوعی دیگر محقق نخواهد شد. ولی باز دیدیم صدایی بنکی اعلامیهی که ما را به حقیقتی بلندتر از حرفهای دیروز میخوام. متن میخونم. در واقع زهیر درد دل خود را با حسین شروع کرد که ای فدای تو شوم، سالها به دنبال تو بودم، ولی هرچه جستجو می کردم انسانهای دروغی می یافتم. من نظرم است اگه این دو بیتی که اینجا هست من می خونم، عزیزان احساس نکنن در خودشون و نشناسن، هرگز نمی تونن به فرهنگ اهل البیت رجوع کنن. دیگه این خودتون می تونن. حرف هر زهیری است از دل خاک، خاک تیره و سرد، جای بابونه تیغ می روید، جای گلهای ارغوانی رنگ دشنه های دریغ می روید. اسمش مذهب، مسجد، دین. پسر عمر سعد، پسر ابن سعد یعنی عمر سعد، امام جماعت است، امام جماعت مردم است، آدم بسیار متدین. حالا این بابونه است یا تیغه؟ چرا زهه؟ حالا اسلام هم که آینش پسر سعده، سعد ابن ابی وقاص. زهه یه چیزی میخواست که نبود و یه چیزی بود که این پیدا نکرده بود، یهو پیدا کرد. اینه که هنوز عرضم تمام نیست و خودم هم نظرم اینه، شاید دوستان عنایت داشته باشن، این همه صحبت های بنده راجع به نقد غرب فقط برای یه کلمه است که انسان را به پوچی می کشاند. دین داره، شما می دونید که حج سکولار، نماز سکولار، روزه سکولار، دوباره همینجا حالا هم که دارم میگم در ضمن نگاه سیاسی به قضیه بندازید، حتما در حجاب میرید اگه در نگاه سیاسی مسئله رو دنبال کنید. نه، این تیغی که حج سکولار در عمق قلب انسانها فرو میکنه، اگه نشناسین چطوری میخواین به اهل البیت رجوع کنی؟ بعد حالا سخن زهیر را ببینین. ای امام حسین، با ملاقات با تو آمد از سمت باغ روشن وحی، باغبانی که بوی قرآن داشت. من خودم انقلاب اسلامی را از این جنس میدونم، این که میبینین اینقدر به حضرت امام ما به لطف الهی باید وفادار باشیم، مثلا جنس جنس دیگه است. ببینید یه وقت یکی دانشمند است، یکی دانشمندتر است، یکی اصلا جنسش یه جنس، صد هزاران گوش ها گر صف زنند، جمله محتاجان چشم روشنند. جنس امام یه جنس دیگه است، جنس وصل به آسمان از خودشون که میفرمان از مدرسه و کتاب و اینا دل زده شدم، معنی داره این حرفشون، یعنی من از افق دیگه‌ای دارم با شما صحبت میکنم. اگه این مدرسه و کتاب اومد در اون افق، اونم زنده شده است، وگرنه قبرستان است. پس چگونه؟ چون حضرت سعید الشهدا فرمودن که نصف شب عاشورا گفتن پاشین برین دیگه، بعد داره زهیر حالا میرسیم جمله شد، پس چگونه تو را رها کنم و از این طریق زهیره، دقت کنیم به این جمله، سرگردان در نیستی ها که در زندگیش همه چیز بی برکت بود، ابرهای بی برکت، دشت های پر تشویش. خدا کنه که عزیزان بی برکتی هایی که میبینن خودشون را فریب ندن. خب میبینی که این نیست اون چه که دین میگه، این نماز اون نماز نیست، این زندگی اون زندگی نیست، این خدا خدای محمد صلوات الله علیه و آله نیست، این ابر نیست که بارون بده. چرا بی خودی به اسم ابر میپذیریمش؟ خب پس ابر نیست، یه جور دیگه باید ورود و خروج ها را کرد که ابر بارون بده. گفت با روبرو شدن با حسین آنچنان تغییر کرد که ابرهای کریم باریدن، کهن بغض قدیم قریه شکست، خشک رودی که بوی غم میداد به زلال ترانه ها پیوست. انشاءالله اون مقاله ای امام را با این حساسیت که ایجاد شد مطالعه بفرمان. نمیخوام بگم مطلب با گفتن اینا با اون مقاله حس میشه، و ببینین ما چند تا مسئله داریم باید حل بشه. نسل زمان ما اگه اون زمان را نسبت به افقی که باید طی می‌کرد می‌شناخت، خیلی خوب می‌فهمید پوچی بی برکتی یعنی چه، و بعد وقتی با امام روبرو می‌شد می‌فهمید امام چطوری انسان را از زمین به آسمان دعوت کرد. یه چیزی شده است، حالا همه درش زندگی نمی کنن بحث جداست، گفت از همه محرومتر خفاش بود که عدوی آفتاب فاش بود. عموی پیامبرم با پیامبر بود، اما تبت ید و ابی لهب و تب، اون دیگه جداست. در دل هر امتی که از حق مزه است، قول و گفتار پیامبر معجزه است. ولی این که باید انشاءالله عزیزان اون نسلی که چشیده است اون پوچی را خوب میفهمه که این جایگاه این انقلاب که رجوع به حق است چطوری شوری در عالم وجود ایجاد کرده است. نگوین که کو، به قول آقای دکتر طه حسین غیر شیعی میگه اون وقتی که اون پسر 9 ساله، منظورش امیرالمومنین است، دستش رو در دست اون مرد 40 ساله گذاشت و بیعت کرد، تاریخ با صورت جدیدی شروع شد. ممکن است یکی هم در حاشیه واسه بگه چی تو شد؟ تو رو نشد. ولی یک کسی که میخواد در تاریخ نور قرار بگیره میبینه نه، تاریخ نوری جلوه کرد، به جلوه خاص اخص. اویس قرنی ها یکی از کاراکترهای اون تاریخ هست. اون طرف مالک اشترها یه چهره دیگه یه اون تاریخ نوره. خب میشه دم ازش بیرون بود، میشه دم بیرون بود از اون هر کسی، اما این که آدم در اون دکتر تاوسه میگه در اون شوری که این بیعت برا تاریخ ایجاد کرد، چهره تاریخ یه چهره عمیق و دقیقش. حالا ببینیم چی میخواییم بگیم. بله گفتیم پس یه نسلی داریم الان انقلاب رو میشناسه، ولی به نظر من اگر پوچی که این انقلاب میتوند ازش عبور کند رو نفهمه، یه مرتبه به سوی اون پوچی قدم میزنه. دیدین دیگه، یعنی شما دقت کردین بعضی ها چون ذات و گوهر انقلاب رو نمیشناسن، حتی دولت مردایی که به سوی پوچی ها قدم میزنن که انقلاب بنا بوده است ازش عبور کنه. مقام معظم رهبری حفظ الله فرمودن انقلاب از در بعضی موارد توسط دولت مردان از اهداف خودش فاصله گرفت، ولی ذات انقلاب طوری است که دوباره به اهداف خودش برگشت و تجربه ای شد برای انقلاب. دقت ایشونه ببینید، این خیلی عجیبه که یک کسی بیاد مسئول بشه ولی نشناسد ذات انقلاب. من پس نمیخوام بگم اینقدر مسئله ساده است که حالا همه باید بشناسیم و وای چرا نمیشناسیم، ولی اینکه زاویه دیدمون رو طوری کنیم که بتونیم اون گوهر وجود را که حسین به خوبی نشون میده را پیدا کنیم، حالا با اون دید حالا به حمدالله میرسیم سخن حضرت صادق که میفرمان در دوره آخرالزمان چطوری نگاه کنید که گم نشید. قبل از این که برسیم متن بخونیم. و بدین سان حسین علیه السلام را به عنوان مغز عالم وجود پیدا کرد. کی میتونه حسین را به عنوان مغز عالم وجود پیدا کنه؟ کسی که نیستی ها را بشناسه، چهره های مختلف نیستی، و فریبم ندیم خودمون را. اگه این ابر بارون نمیده بی خودی زیرش واسیم چه کار؟ بنا نشد دنیا بی ابر باشه، ولی بنا نشد که هر قیافه ابری هم ابر بدانی. سربسته دیگه باید بگم. در شب عاشورا پس از آن که حضرت اذن دادند که افراد می توانند بروند، اذن عجیبی هم دادند، یعنی اگر می رفتند هیچ گناه نمی کردند. ببینید یه که اگه کسی مقدس بازی میخواد در براخ اومده است که جهنم نره، نه جهنم نمیری، برو. شما سخن حضرت که بینید فرمان من بیعت هم از شما برداشتم و هیچ وظیفه‌ای بر شما نیست. حضرت راحتشون کردن. حالا جملات عرض کردم حضرت ابوالفضل جا خودش ببینید راوی میگه فقام زهیر ابن الغین، زهیر ابن غین بلند شد و قال لقد سمعنا هداك الله يا ابن رسول الله مقالتك، شنیدیم ای پسر پیامبر فرمایش دا خداوند در مسیر خودش بیش از پیش نورانیت کنه. والله به خدا قسم، فضا رو در نظر بگیرید، حضرت فرمودند فردا حتی عبدالله رضی هم بچه شیرخوار هم کشته میشه، همه کشته میشه، حالا هم که میتونید برین زندگیتون رو بکنید، بعد هم برین بهش، برین بهش. فضا اینجوری حالا این آقا بلند شده است، میگه که والله لا کونت دنیا لنا باقیه. فکر کرده است 30 سال حداقل فکر کرده است تا میتونید اینجور حرف بزن. 30 سال منظورم چه فکری کرده است؟ یه جنس دیگه فکر کرده است، فکر آکادمیکا دانشگاه و ارسطویی اینا نکرده است. به قول کیرکگور، کیرکگور ضد همه این نظام آکادمیکس، میگه که من میدانم بعدن اساتید دانشگاه به عنوان دشمنان من، دشمنان سخنان من، سخنان من را درس میدن. همینطور هم حسنه. اصلا اندیشه کیرکگور ضد آکادمیکه، اگزیسته، اصلا پدر اگزیستانسیال، اگزیست یعنی همون وجود، یعنی رجوع به وجود است مکتب کیرکگور. حالا اگه بیای در دانشگاه که رجوع به مفهوم است و علم حصولی، اندیشه ای را درس بدین که میخواد عبور کند از علم حصول یا مفهوم، ببین چه مصیبتی میشه. حالا اینجاست که باید ما الان متوجه باشیم که زهیر ابن قین خوب فکر کرده است که باید خودش نجات بده از همه این دنیا. جمله را ببینین، میگه اگر دنیا باقی باشد اصلا به آخرت و قیامت نرسه، و کنا فیها مخلدین، ما هم همیشه تو این دنیا باشیم، ها هم دنیا باشه هم ما باشیم، ما هم نمیریم دیگه، قشنگ زندگی کنیم. میگه اگه اینجور باشه، ای حسین لآسرن نهوز معک علل اقامت فیها، من انتخاب کردم که با تو باشم همین امشب دیگه، فردام که میمیرم. آن نسبت به موندن در چنین دنیایی اصلا نظر نداشته باشه. خب این سخنش، بعدم اون حرکاتش، اونم قبلش که من اومدم رو بزداد زهیر تمرکز کردم تا یه شخصیت شناسی بشه و بریم جلو. متن در صفحه 243 ادامه میدم. چرا زهیر میتواند چنین انتخاب بزرگ انجام بدن؟ در این که انتخاب بزرگه است که شک نیست، چون که اینقدر قشنگ راه رو براشون حضرت وا کردن که برن نمازشون رو بخونن بعدم برن بهش، نمیرن. چرا به همشهریانش یعنی لشکر کوفه میگوید به خدا سوگند مرگ با حسین برای من محبوب تر از همیشه زیستن با شماست؟ زیرا زهیر به وجود نظر دارد. مهم هم این لغت نیست، این لغت فلسفی است، ولی اون کسی که متوجه است اینا بازی است، اینا نیستی است، اینا خودمشغولیه، اینا فریبه، اینا پوز است، اینا شهرته، و ازش عبور کرد، این کربلا را میتونه زود انتخاب کنه. زیرا زهیر به وجود نظر دارد و متوجه شد حسین مغز عالم وجود در موطن عالم امکان است، ولذا چند روز با او به سر بردن و با او شهید شدن را به همیشه ماندن با غیر حسین ترجیح میدهد. چرا؟ شما با خدا به سر ببرید یه لحظه و یه اون با فکر خدا به سر ببرید، حالا اینجوری بگید آخه فکر خدا که هیچیه، برقی از منزل لیلا بزنه دادم یه عمر مست است. عرفا میگه چقدر در نمازم خم ابروی تو بر یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. دیگه حافظ تمام عمرش به عشق اون خم ابرو، ببینید، در شعف است. خب حالا یه کسی اینا نداشته باشد، هر هزار تا کتاب خونده باشه. متن با هم میخونیم. آری وقتی نیستها را بشناسیم خوب میفهمیم هستها کدام است. اصل همه هستها هستی مطلق یعنی خداوند است، و هر کس او را درست شناخ هر چرا از اوست میشناسد. این حرف خوبیه، بوی خدا میده بعضی چیزا، یعنی جلوهی، پنجرهی، نمایشی از حقیقت هستی است. و لذا پیام الهی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امامانی را که نظر به هست مطلق دارن میتواند بشناسد. این برای من خیلی مهمه. اگر کسی نیستی ها را خوب شناخت و هستی را شناخت، دیگه میفهمد که آقا اینا خدایی است و اینا خدایی نیست. ما علت فریب هایی که میخوریم مال این است که رجوع به حق را گم کردیم. ناخودآگاه غیر حق میتونه جلوه کنه. بر همین اساس به ما توصیه شده است، از حضرت صادق پرسیدن که وقتی که آخرالزمان میشه شما میفرمایید بسیار ظلمات زیاد میشه، حق و باطل در هم میریزه، ما چه کار کنیم؟ ببینید من نمیدونم این توصیه دیگه از این بالاتر میشه برای امروز بشر؟ حالا میخونیم با هم، الحمدلله همه دو حفظین دیگه. حضرت فرمودن در ظلمات آخر الزمان این دعا را بخونید، با حوصله میخوام یه خود روش بمونیم، که بگون اللهم عرفنی نفسک، معنیش را سریع میخونم، خدای خودت به من بشناس، اول بحثه، و ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اگه خودت به من نشناسونی بوی تو را نمیتونم از این آقای که پیامبر است به مشام خودم بچشونم، و ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اگه خودت به من نشناسونی نمیتونم پیامبرت بشناسم، اللهم عرفنی رسولک، خدایا حالا اینا هم ریزکاریاش دیگه، بچه را اولش میفرماد نبیک بعد میگه رسولک، اینا رو ما اینجا بحث نمی کنیم، ما یه کلیاتی میخواییم اینجا بگیم، خدایا بعد بگو که خدایا پیامبرت به من بشناس به عنوان رسول که نامه تو را آورده است، فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، که اگر رسولت نشناسی حجتت را نمیشناسم، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی، خدایا حجتت بهم بشناسون که اگه نشناسونی گم میشم در دینداری. خب اینم سر اولش، این چه خداشناسی است که اگه پیدا کنیم پیغمبر را پیدا میکنیم؟ این خداشناسی کتاب درس و مدرسه است، با کتاب، با برهان نمیدونم امکان و وجوب و برهان نظم و برهان صدیقین و اینا، که این میگه خدا باید شروع کنه از خود، اینا که میدونم سر کلاس درس معلممون میشینیم برامون میگه، میگه نه در ظلمات آخر الزمان یه شوری، یه شعفی میخوای که قلب تجلی نور حق بشه، و این تجلی باید از طرف خدا شروع بشه، بنابراین میفرماد که زمان علم، صلوات بفرستید، میفرماد زمانه اونچنان ظلمانی میشه که مردم عالمم که بشن عالم به خدایی که بتونن بوی پیامبر را، بوی خدا را از پیامبرش بیابن نیستند. اول باید بدانیم که در ظلمات آخر الزمان یه چیز ما را نجات میده. حضرت فرمودند خداشناسی به معنای رجوع به خود خدا که حق جلوه کنه، پس یعنی خدای وجودی، حالا به اصطلاح خودمون، نه خدای مفهومی. بعد میگه که با این دید بگو که خدایا من پیامبردم، میخوام بشناسم، نبیدا میخوام بشناسم، که اگر که خودت به من نشناسونی اون نور تو را من نشناسم، بعد که در پیامبر تجلی میکنه نمیشناسم. برای همین هم میگم بعضیا دیدین که متاسفم من، خیلی مثلا گفته بود نه ما آقای خمینی هم یه فقیه میدونیم مثل بقیه فقها، باش دروغ که نگفته، ولی این خیلی نفهمیده که جایگاهی دیگه از قضیه. منم نمیخوام به شما تحمیل کنم، فقط میتونم بگم که اگر چشم ها باز بشه یه جور دیگه از قضیه. معنی زندگی فوق دنیای ظلمانی رو حضرت امام در افق بشریت به نمایش گذاشتن، حداقل شهدا خوب فهمیدن که راه و رسم این نوع زندگی خود را مبین که رستی، فهمیدن باید خودشون را نبینن تا بپرن، حالا یا پریدن یا منتظرن که بپرن. اینجا میبینین میگه که حضرت میفرمان که باید متوجه یه همچین راهی باشی که دیگه حجت خدا را از این زاویه بشناسی. حجت خدا یک حقیقت نورانی آسمانی است به عنوان واسطه فیض قلب آزاد شده از مفاهیم و اعتباریات و ماهیات میتونه با حجت خدا مرتبط باشه. بعد میگه اینقدر زمانه علم حصولی و مفاهیم و مشهورات و فضای مجازیه که اگر نتونی حجتت رو در دنیای امروز ظلمانی حجت خدا رو بشناسی راه گم میکنی، زلل تو اندینی، یعنی از دین تو میرم بیرون، راه دینداری را گم میکنم. متن با هم میخونیم. چون وقتی خدا را به عنوان اصل وجود شناختیم، یعنی رجوع وجودی کردیم، نبی الله و پیامبر او را که تجلی نور وجود مطلق است میتوان شناخت و معنی مغز وجود بودن حجت الهی روشن میشود. در آن حال مییابی که وحی متذکر وجود است. یعنی انشاءالله وقتی با قرآن روبرو میشید، دیگه قرآن برای شما علمی نیست که بدانید، ذکری است که بیابید، ذکر للعالمین میشه. و در وحی الهی به متحرونی اشاره کرده که با وجود قرآن مرتبطند و لذا فرمود آنها حقیقت قرآن را حس میکنند و مس، یعنی تماس مینمایند، و نگفت از آن حقیقت مطلعند. اگر آیه قرآن این چنین بود که لا یعلمه الا المطهرون، مطمئن باشید دیگر قرآن نازل شده از طرف خداوند نبود. اگه این آیه قرآن است لا یمسه الا المطهرون، اگه این آیه به این شکل تو قرآن بود، بنده با 100 دلیل ثابت کردم این قرآن دروغ است. و یه نصف آیه، این قرآن چیز عجیبی، یعنی از زاویه‌های قرآن متوجه میشین که یک حقیقت آسمانی است. برای همین حقیقتی است که با طهارت میشه باش مرتبط شد، نه مطلع شد. بله، از طرف اینجاست که آدم میفهمد قرآن به واقع از طرف خداوند است، چون حقیقت بزرگ است. حقیقت یعنی قرآن نمیتواند یک مفهوم باشد، و چون قرآن یک حقیقت غیبی است میتوان به کمک قلب، آن هم قلب پاک و مطهر، آن را لمس کرد. به همین جهت میفرماید انه لقرآن کریم، خیلی قرآن بلند مرتبه است، فی کتاب مکنون، در صحیفه دست نایافتنی و متعالی، ولی نه یک نوشته ای که مثل الفاظ آن را بخوانند، بلکه لا یمسه الا المطهرون، یک حقیقتی است که قابل انس و تماس است، تنزیل من رب العالمین، تنزیلی است، یعنی یک حقیقتی است که هی جلوه کرده است، اومده از پایین تا به قلب اولیا رسیده است. اف به هذا الحدیث انتم مدهنون، و آخرش میگه شما اینا دست کم گرفتی، همچون سرسری دارید میگذرید که یک حقیقتی است وجودی. خب جمع وست تا اینجا چی شد؟ ببینید ما چقدر نزدیک میبینیم رجوع به قرآن را به طور صحیح و رجوع به اهل البیت به طور صحیح، و در هر دوتا اینا به یه چیز رجوع داریم، رجوع از پوچی، ببخشین عبور از پوچی ها و رجوع به حق. حق به معنای واقعی ترین واقعیات که اصل وجود است. زهیر فهمید امام حسین مغز وجود است و خود حسین قلبشون مقام اتحاد با قرآن است. لا یمسه الا المطهرون، مقامشون متحد با قرآن است. ببینید این فکر و فرهنگ چه فکر و فرهنگی میشه. فرصت نشد اون وعده‌ای که دادم که رجوع که وجود رخ می نمایاند وقتی که هستی ها رو شناختیم، این دیگه فرصت آینده را می طلبد تحت همین عنوان که وجود در حجاب است. خدا انشالله به نور خودش ما را به خودش عارف و آگاه بنمایاند. صلی الله علی محمد و آل محمد.